أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرع دوم از فروعی که گفته شده این که حکم فقها در این فرع مبتنی بر حجیت اصل مثبت هست، این فرع بود که در یوم شک آخر ماه رمضان لا اشکال در این که استصحاب بقای شهر رمضان موجب این میشه که اون روز را روزه بگیرن. این استصحاب این مقدار اثر داره که یوم شک آخر را که سیوم مردد بین این که سیوم ماه رمضان باشد یا اول ماه شوال باشه روزه بگیرن. این مقدار ربطی به اصل مثبت نداره، اما اینکه فردای یوم شک احکام یوم عید بار بشه، من حرمت صوم، من وجوب صلات عید یا استحباب و انجام عمل به عنوان عمل مشروع یا زکات، وجوب زکات فطره نسبت به این قسمت مشهور حکم کردن، فقها حکم کردن به ترتیب آثار یوم العید بر یوم تالی یوم شک. و حال اینکه اجرای استصحاب به غرض ترتیب این آثار از قبیل اصل مثبت هست، چون استصحاب بقای شهر رمضان که اثبات نمی کند اول بودن یوم تالی یوم شک را مگر از باب حجیت اصل مثبت، چون لازمه بقای ماه رمضان تا روز سیوم اینی که روز بعدیش اول ماه شوال باشه. این اصل فرع بود که گفته شده به این که یترا از این حکم فقها و از فتوای مشهور در این فرع که اینها به اصل مثبت استناد می کنند، اصل مثبت را حجت قرار می دهند. خب در مقابل این وجه جوابهایی داده شده که حاصل مفاد همه این وجود اینه که نه، این حکم قابل تخریج هست، قابل توضیح هست بدون اینکه مبتنی بر حجیت اصل مثبت باشه. حتی بنابر انکار حجیت اصل مثبت هم این حکم فقها قابل توجیه و تخریج. وجه اول این بود که عنوان اول ماه شوال امر بسیط که نیست، امر مرکب هست، چون مرکب از دو جزء هست، یه جزءش وجودی هست و اون اینه که حاضر یوم من شوال باشه، جز دیگه عدمی هست که قبل از او روز شوال محقق نشده باشه، روز شوال قبل از این نباشه، روز قبلی از شوال نباشه. خب اینجا مثل بقیه موارد اثبات موضوع مرکب به ذم وجدان الالعصر، اینجا از اون قبیله و حاضر کون حاضر یا من شوال محرز بلویجان هست، استصحاب میگه قبل از او روزه از شوال محقق نبود، بازم استصحاب به بیجان موضوع اثبات میشه، اول بودن اثبات میشه. این وجه اول بود. اشکالی که نسبت به این وجه هست اینه که مرکب قرار دادن عنوان اول مثل عنوان اول ما یا عنوانهایی که به عنوان وصف برای روز قرار میگیره، مثل تا روز نهم از ماه ذی‌الحجه که یوم العرفه هست یا روز دهم، عنوانهای اینجوری اینها از قبیل ترکیب نیست، ترکیب مرکب قرار دادن این عناوین برخلاف اونیست که با بالوجدان عرفی در میابیم. به جهت اینکه متفاهم عرفی از این تعبیرات اینه که امر بسیطی هست که انتظام میشه، خودش امر بسیط هست ولی انتظام میشه از این که یک روزی مثلا در عنوان اول شوال، این که این روز از شوال باشه و قبلش ماه شوال محقق نشده باشه. این عنوان به حسب فهم عرفی عنوان بسیطه، مثل عنوان حدوث که انتظام می شود از وجودی که مسبوق به عدمه، نه اینکه حدوث امر ترکیبی باشه، حدوث امر بسیطه. اینجا هم در مثل عنوان اولیت به حسب فهم عرفی این معنای بسیطه، نه این ترکیب در اون نیست، اشتمال بر اجزا درش نیست تا یه جزش را بالوجدان یه جزش را بال استصحاب بتونید احراز بکنید. پس این وجه اول تمام نیست، دعوای مرکب بودن اولیت عنوان اولیت برخلاف اونیست که ما به حسب متفاهم عرفی درک میکنیم. وجه دومی که برای در حقیقت جواب از این اشکال در فرع داده شده و حاصل این وجه دوم هم اینه که حکم فقها مبتنی بر اصل مثبت نیست، بر حجیت اصل مثبت نیست، بیان است که مرحوم نائینی فرمودن و حسب اونی که در اجود اومده اینی که ایشون فرمود که ما از راه استصحاب پیش نمی آییم به ترتیب احکام یوم العید بر اول بر یوم تالی لیوم شک از باب استصحاب نیست تا مبتنی بر حجیت اصل مثبت باشه، بلکه این ترتیب احکام یوم العید بر یوم تالی بر روز تالی لیوم شک مقتضای ادله است که در باب ثبوت هلال شهور وارد شده که از ادله استفاده میشه که بله هلال هر ماهی با رؤیت ثابت میشه و اگر رؤیتی در کار نباشه 30 روز از ماه قبل بگذره در اون صورت اون ماه جدید حکم به احکام ماه جدید میشه. خب بله ادله‌ای که دلالت میکنه بر اعتبار رؤیت در ثبوت شهر یا مضی 30 از شهر سابق این ادله هست که باعث میشه که در روز بعد از یوم شک در آخر ماه رمضان حکم بکنیم به بله احکام یوم العید من وجوب زکات یا وجوب صلات و امثال این. چرا؟ چون وقتی که در یوم شک در این مورد در روز شک روز یوم شک روزی است که مردد بین 30 و اول شواله، خب وقتی در این روز دیده نشه ما در این روز دیده نشه معناش اینه که تا اون روز 30 روز از ما اول ماه رمضان گذشته دیگه. مستفاد از ادله وارد در شهر در ثبوت شهور اینه که اول ماه جدید یا به رؤیت هلال ثابت میشه یا به مضی 30 ایام. خب اینجا از موارد مضی 30 یوما از ماه سابقه، به این وسیله حکم به این میشه. بله در اینجا در فرضی که در یوم شک رؤیت نشده باشه که مفروض اینه، ثبوت شهر مع عدم رؤیه از باب مضی 30 یوما من شعبانه. دو این حساب این ادله ثبوت شهر اما به رؤیه او به مضی 30 یوم اینها دلالت میکنن بر این که یوم تالی لیوم شک احکام عید را داره و باید اون احکام عید را بار بکنید. اینا بله حاکم هست بر احکامی که در مورد یوم العید وارد شده یا احکامی که در مورد روز دوم و سوم وارد شده. به همین ترتیب اون چی که در کلام مرحوم نائینی هست اینه که این ادله، این روایات در حقیقت حاکم بر اون ادله‌ای هستن که حکم را برای روز اول بیان کردن یا برای روز نهم بیان کردن یا برای روز دهم بیان کردن. چطور حاکمه؟ چون این ادله میگن این ماه جدید از اون وقت شروع میشه، این ماه جدید بعد یوم شک شروع میشه. وقتی که بله به مقتضای این ادله ماه جدید از بعد یوم شک شروع شد، طبعا اون روز اول و اون اولین روز بعد یوم شک میشه یوم العید. دلیلی که حکم را برای یوم العید بار کرده اون احکام اینجا هم ثابت میشه، چون موضوعش را اون دلیل رؤیت هلال یا مضی ثلاثین یومن اثبات کرد. پس حکمی که در اینجا فقها در این فرع دارن که در یوم تالی یوم شک احکام یوم العید را بار می کنند ارتباطی به بحث اصل مسند پیدا نمی کنه، بلکه مقتضای ادله اجتهادیه است که در مورد ثبوت شرع وارد شده. پس این نمیشه از این حکم فقها در این فرع کشف بکنیم که اینا اصل مسند را حجت قرار بدن. این وجه دوم. مناقشه ای که نسبت به این وجه در کلام مرحوم آقای خویی شده اینه که اصل این جواب رو ما قبول داریم، این که از اون ادله وارد در ادله وارد در ثبوت شرع این معنا استفاده میشه که اون روز بعدی یوم شک، روز تالی یوم شک، روز بعد یوم شک این احکام، موضوع این احکام هست و احکام برش مترتب میشه، اینو قبول داریم. ولی اشکالی که هست اینه که این دلیل اخص از مدعاها هست، این بیان اختصاص داره به خصوص یوم الفطر، به اول شوال اختصاص داره. حتی نسبت به ماهای دیگر، مثلا اول ماه ذی‌الحجه، اول ماه دیگر شامل اونها نمیشه. روی حساب ما در مورد مثلا در ماه ذی‌الحجه اگه یوم شک بود، نه روز بعد از یوم شک نمیتونه عنوان ما باشیم اون دلیل، نمیتونیم احکام یوم العرفه رو بار بکنیم حکم دو. یا ده روز بعد از اون نمیتونیم احکام یوم النحر رو بار بکنیم مثلا قربانی در این بشه. این دلیل بردش در حد اول ما، در حد ماه شوال شامل غیر اون نمیشه، بلکه در خصوص ماه شوال هم فقط روز اول رو اثبات میکنه، اما روزهای بعدی که اگه مثلا روز هشتم شوال موضوع یه حکمی باشه، این دلیل او کاری به او نداره، او هم اثبات نمیکنه، فقط روز ناظر به روز اوله. چرا؟ به جهتی که در این ادله اومده که مثلا در بله هلال ما شهر به رویت ثابت میشه، اذا رأیت الهلال فصوم به ان رأیته فافطر، اگه هلال رو دیدی افطار بکن و اگه هلال رو ندیدی سی روز بعد از او افطار بکن. این که افطار بکن این مال همون روز، این که افطار لازم هست و صوم حرامه مربوط به خصوص روز اول ماه شوال دیگه، یوم الفطر دیگه، کاری به جای دیگه نداره. غایت ما یستفاد از این اینه که اولین روز بعد از یوم شک در خصوص یوم شک ماه رمضان، اولین روز بعد از یوم شک آخر ماه رمضان، این یوم العید حساب میشه و احکام یوم العید بار میشه. ولی روز هشتم شوال اگه حکم داشته باشه یا اول ماهای دیگر، ماه ذی‌الحجه، ماه ذی‌القعده، روز اولش حکم داشته باشه، از این روایات نمیشه استفاده بکنیم. این فرمایش مناقشه است که در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به این بیان مرحوم نائینی، اصل استدلال را فرموده ما قبول داریم، ولی مشکلش اینه که اخر همه مورد احتیاج را اثبات نمی کنه، در بقیه کاربرد نداره. طبعا اون اشکال مستشکل باقی میمونه که در بقیه موارد اونجا که این ادله نیست پس مبتنی بر حجیت اصل مثبت میشه. آیا این بیان این مناقشه تمامه یا اینکه این فرمایش مرحوم ناهیری را میتوان نسبت به بقیه ماها هم نسبت به بله بقیه ماها هم اثبات کرد؟ خب اینجا این روایاتی که در ثبوت هلال به رؤیت واله شده صاحب وسائل این روایات را در باب سه ابواب احکام شهر رمضان اونجا آورده، روایات متعددی است که اونجا صاحب وسائل اونا را آورده. در بعضی از اون روایات مختص از همون اول مورد اون روایات یا مشک مربوط یا مشک آخر ماه رمضان یا مشک در رمضان کلن اول و آخر موردش خصوص اینه، عمومیت نداره، نمیشه از اونها حکم را در غیر بله در غیر ماه شوال استفاده کرد یا در غیر ماه رمضان استفاده کرد که ماه رمضان اولش اگر رؤیت بشه با رؤیت روزی است که هلال درش دیده شده، اگر رؤیت نشه 30 روز بعد از ماه شعبان، 30 روز از اول ماه شعبان از بعد مضی ماه رجب مثلا. بعضی از ادله در خصوص این وارد شده ولی در همون با در روایات متعددی در چند روایت بیش از یک روایت اون تعبیر این حق در مورد اول در مورد ماه رمضان یا مشک اول و یا مشک آخر بیان شده و این حق اونجا هست، ولی یه تعبیری در اون روایات هست که ممکنه از اون تعبیر استفاده بشه تعمیم حق نسبت به بقیه ماها. مثلا در حدیث اول همون باب در از باب سه باب احکام شهر رمضان که سعیه حلبی هست، شبیه این عبارت در روایت زید شهام سعیه زید شهام هم که در همون باب هست، روایات دیگه مضمون داره، ولی یکی از اون روایاتی که به این صورت وارد شده که استفاده تعمیم از او جا داره روایت حلبی سعیه حلبی که کلیدی از علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن ابن ابی عمر عن حماد حماد ابن عثمان عن حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال انه سئل عن الاهله فقال هی اهله الشهود فاذا رأیت الهلال فصوم و اذا رأیته فافطر. سؤال حلبی از اهله هست، امام علیه السلام در جواب فرمود اهله اهله الشهوده، بعد به عنوان تفریع اینطور فرمود فاذا رأیت الهلال فصوم و اذا رأیته فافطر. تقریب استدلال به این روایت برای استفاده تعمیم نسبت به بقیه ماها اینه که سوال در این روایت این که سوال کردن اهله همونطور که مرحوم مجلسی در مرآت و در ملازم فرموده، این سوال از اهله مراد اینی که سوال کرده از اون اهلهی که در آیه شریفه وارد شده یسالونه که عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج و هی مواقیت للناس والحج در آیه شریفه اینه. این که حلبی میگه از امام علیه السلام سوال کرده سوال شده از اهله دیگران، حلبی در مجلس بود از امام علیه السلام سوال شده از اهله، مقصود اینه که اون سائل سوال کرد از امام که این اهله رو برای من تفسیر بکن، این اهلهی که در آیه شریف اومده که مواقیت للحج هست این اهله رو برای من تفسیر بکن. مواقیت للناسه، مواقیت به عنوان علامت و اینا هست، مردم از اون را حکم را متوجه میشن و موضوع برای احکام ناس هست، مواقیت للناس بالاخره موضوع قرار داده شده به عنوان علامت مردم ترتیب اثر به این اهله بدن. سوال یسالونه که عن الاهله یعنی اهله تو شهور که یعنی امام علیه السلام فرمود اهلت و شهور، پس مورد سوال همون اهله مذکور در آیه شریفه است که یسالونه که عن الاهله قل هی مواقیت للناس. امام علیه السلام در مقام تفسیر فرموده که این اهله اهله شهوره، یعنی اهله شهور به عنوان علامات قرار داده شده. اهله شهور به عنوان علامت، هلال ماها به عنوان علامت قرار داده شده و مواقیت برای حج هست. علامت مال اهله است. اون وقت بعد از این که امام تفسیر کرد اهله را به فرمود مقصود اهله شهور هست، و طبعا آیه هم اهله شهور را مواقیت قرار داده، فرموده فعضا رأیت الهلال فزمه. وقتی که در حقیقت معنای این روایت این میشه که امام صادق علیه السلام فرمود خب اهل خداوند اهل را مواقیت للناس قرار داده، علامت برای قرار داده. وقتی که علامت قرار داده شده اهلت و شعور برای ترتیب احکام، پس در ماه رمضان هم اگر حلال را دیدی روزه بگیر، اگر و در ماه شوال هم در آخر ماه رمضان هم تا وقتی حلال را ندیدی روزت را کم نکن، وقتی که در اون آخر حلال را دیدی روزت را افطار بکن. خب این تعبیر، این حکمی که در این مورد ذکر شده ولو در ماه رمضان هست ابتداءً و انتهاءً، ولی این حکم تفریع شده بر حکم عام در اهله. خب با توجه به این که در ماه رمضان یک چنین مطلبی ثابت هست که اول ماه رمضان با هلال دیده میشه و اول ماه بعدی احتیاج به دیدن داره، و الا اگه احتیاج به دیدن اگه نداشته باشه، اگر نداشته باشه حکم به او نمیشه مگر اینکه 30 روز بگذره. این احکام در مورد ماه رمضان بیان شده ولی به عنوان تفریع بر حکم کل اهله. با توجه به اینکه این تفریع و این شده، دیگه حکم اختصاص به ماه اول شوال نداره، که انه از این روایت استفاده میشه که قاعده عام در ثبوت، قاعده عام در ترتیب احکام ماها، قاعده عام در ترتیب احکام ماها اینه که باید با دیدن هلال حکم ما ثابت بشه، یا اینکه از ماه قبلی 30 روز بگذره. بر این اساس دیگه این روایت اختصاص به، یعنی روایاتی که مرحوم نائینی به او استدلال کرده، اختصاص به احکام فقط روز اول ماه رمضان، اول ماه شوال نداره، بلکه در غیر ماه شوال هم قابل جریانه. این وجه دوم. پس فرمایش مرحوم نائینی هم در اول ماه شوال تمامه و هم قابل تسریه به بقیه ماها هم هست، چون از این روایت حکم کلی کردن استفاده میشه. بله، این وجه دوم. وجه سومی که به عنوان جواب از اشکال در فرسانی داده شده اینی که درست قبول داریم که اصحاب که این حکمی را اینجا دارن که احکام یوم العید را بر یوم تالی لیوم شک در آخر ماه رمضان بار می کنن، ولی این از باب اصل مثبت نیست. از چه بابی؟ از باب این که سیره مستمر، از باب قیام سیره هست. سیره مستمره مسلمین بر اینه که در همه موارد یوم الشک ها را در یوم الشک اون احکام ماه قبل بار میکنن، در یوم تالی لیوم الشک، بله یوم تالی لیوم الشک، اون احکام ماه جدید رو بار میکنن. مدرک حکم فقها سیره هست ولو اصل مثبت را حجت ندونن. روی حساب نمیشود از مجرد فتوای فقها در این فرد حکم رأی اینها را در اعتماد به اصل مثبت کشف بکنه. این وجه سوم. به این وجه اشکال شده در کلمات نه روز اول ثابت شده که این از جهت این که اونی که در روایت بوده عنوان افطر بوده دیگه. افطر فقط ناظر به روز اوله که افطار واجب هست و اینا. این اگر به اصطلاح چیز نشه، اگر ما خود همین روایت در همین حد داشتیم خب به عنوان حکم تعبدی در خصوص همون روز اول، ولی وقتی که این به عنوان تفریع بر اون اهل شد، یعنی ملاک در ثبوت هلال اینه، وقت احکام این حکم همه ما هست دیگه، احکام ما بار میشه. این که با رؤیت کنه امام علیه السلام اینجور فرمود که بله چون خداوند متعال در آیه شریفه اهله را علامت قرار داد، اهله را اهلت و شعور را علامت قرار داد، چون مواقیت للحج مواقیت للناسه، مواقیت للناس معناش اینه که علامت هست دیگه، چون علامت هست شهود اهلت و شهود علامت برای ترتیب احکام هست، رو این حسابه که رؤیت هلال در ماه شوال موجب وجوب فطره. خب این علامت، این درسته که مورد تطبیق فقط اول ماه شواله، ولی این چرا بر اینجا تطبیق شده؟ چون در آیه شریفه علامت بودنش مسلم شده. خب این با مورد تطبیق خاصه، ولی چون تطبیق به منات علامیت اهله هست، این منات علامیت در بقیه روزام هست دیگه، چون وقتی که ما به رؤیت هلال ثابت بشه احکام ما همونطور که در روز اول در اون جایی که به رؤیت ثابت بشه، در بحث این بیان در جایی که به رؤیت ثابت بشه اول ما، همونطور که در روز شوال افطار واجب، در روز شوال افطار واجب هست، همین دورم در روز هشتم اگه یه حکم خاصی باشه، چون این فرضیه ثابت شده شهر دیگه، اون حکم در روز هشتم هم بار میشه. درسته مورد تطبیق خصوص وجوب الافطار و حرمت الصوم هست که مربوط به اول شواله، ولی چون این تطبیق و بیان حکم در این مورد تفریع بر حکم علامیت اهله هست، این از باب تفریع بر اونه، این نشون میده که این خصوصیت نداره دیگه، از باب این که از اون حکم عام که علامیت باشه استفاده میشه. این وجه سوم بله تمسک به سیره بود که از رای قیام سیره مستمره مسلمین بر ترتیب یا احکام در یوم تالی لیوم شک، یا روزهایی مثلا در ذی‌الحجه 9 روز بعد از اول بعد از یوم شک، در یا در احکام یوم العید 10 روز بعد از یوم شک. در این سیره مستمره مسلمین بر اینه که در این موارد اون روز دوم را اگر اکمال عده بشه، بعد اکمال یعنی 30 روز را یوم شک را در یوم شک برای اینا ثابت نشه و ماه قبلی 30 روز باشد، ماه قبلی را 30 روز حساب بکنن، از باب اکمال عده 30 روز حساب بکنن، برای ماه بعدی با به اصطلاح اون احکام رو بار میکنن، چه نسبت به روز اول، چه نسبت به روز نهم ما، روز دهم، هر یک از روزهای ماه جدید که عدد خاص موضوع حکم باشه، به همین ترتیب سیره بر ترتیب احکام در او هست. این استدلال وجه سوم استدلال به سیره است. از این نسبت به این وجه اشکال شده در کلام مرحوم آقای تبریزی که این سیره اون مقداری را که میشه بهش ملتزم شد در مورد در مثل مثلا روز عرفه در احکام حج، در اونجا میشه این سیره رو ملتزم شد و قبول کرد این سیره را، ولی در غیر این مورد، در مورد حج اونجایی که روزها موضوع حکم خاص باشن، روز نهم موضوع برای وقوف عرفات، روز دهم موضوعی برای احکام منا که نهر و ذبح و رمی و اینا باشه، یا بعدش که ایام تشریق باشه، در مثل در بله در ایام خاص که در حج موضوع در بله ایام خاصی که در حج موضوع احکام خاص هستند، در اون قسمت سیره محرزه، سیره مستمره مسلمین و مؤمنین اینه که در این موارد به این نحوه. ولی در غیر این یا در غیر مورد حج اینکه سیره قائم شده باشه، احراز نشده سیره، روی حساب ما باشیم. و بعد اگر روایات هم اینجا رو نگیره و استصحاب هم از باب اصل مثبت حجت نباشه، نمیدونیم ترتیب احکام یوم احکام اون روز بعد از یوم شک را بار بکنیم، اون احکام را مرتب بکنیم. از جهت صغروی چنین سیره ای احراز نشده، فقط در مورد حج احراز شده. این وجه سوم. اینم که یعنی کسی که ادعای سیره میکنه اون باید اثبات بکنه که سیره هست اینا، به عنوان فی حد نفسی باقت نظر از التزام به فتاوای فقها یه چنین سیره باشه محل اشکال بود. وجه چهارم که عمده بحث در این فرسانی در این وجه چهارم متمرکزه، وجهی است که در کلام مرحوم آقای خویی اومده. ایشون فرموده که ما در این مورد که عنوان اول الیوم اول شوال یا عنوان تاسع از یوم روز ماه ذی‌الحجه یا عاشر از ذی‌الحجه و امثال اینها موضوع خرف قرار گرفتن، ولو قبول داریم که عنوان اولیت عنوان بسیطه، عنوان مرکب نیست، عنوان بسیطه با عنوان مرکب نیست، و قبول داریم معترف هم هستیم که استصحاب بقای ماه قبلی نمیتواند اولیت شهر اون یوم تالی را اثبات بکنه، ولی این رو هم قبول داریم، ولی در اینجا استصحاب دیگری جاری هست که اون استصحاب این احکام را موجب ترتیب اون احکام میشه. استصحاب دیگه چیه؟ استصحاب دیگه اینه که ما در همه این موارد اون روزی که موضوع اثر هست، مثلا اول شوال، که اگر اثر مال اول شوال باشه، زکات فطره مال اول شوال باشه، حرمت و صوم مال اول شوال باشه، در این موارد ما میتوانیم اشاره بکنیم به زمانی بعد، اون زمانی بعد از اون یوم الشک، به یک زمانی بعد از یوم الشک میتوان در اون به لحاظ اون زمان میتوانیم استصحاب وجودی اون عنوان خاص را جاری بکنیم. مثلا اگه یوم الشک به اصطلاح یوم الشک مثلا دیروز یوم الشک روز سیوم مثلا چیز بوده، قبلا هم که مثال می زدیم که اگه مثلا ماه رمضان با ماه خرداد با همدیگه از اول با همدیگه شروع شدن، خب روز سیوم خرداد یوم الشک بود، احتمال می دادیم که روز سیوم اول ماه شوال باشه، احتمال می دیم که روز سیوم اول آخر ماه رمضان باشه، روز سیوم خرداد. ما بعد از تمام شدن روز سیوم در اون به لحاظ روز نیم ساعت بعد، چند دقیقه بعد از تمام شدن روز سیوم میگیم که در اینجا مثلا اگه از شب یوم و لیله را از شب شروع بکنیم، بعد از غروب روز سیوم 10 دقیقه بعد، 1 ساعت بعد اون بله بعد از غروب اون، میتونیم اینجور بگیم که ما در اون ساعت که نگاه بکنیم یقین داریم به این که روز عید وارد شده، لیلت العید وارد شده، اگه شب موضوع اثر باشه لیلت العید وارد شده. نمیدانیم که آیا یوم این لیلت العید دیروز همین موقع شب سیوم خرداد وارد شده، محقق شده که تا یک روز قبل منتفی شده باشه، یا اینکه این بعد لیلت العید الان یک روز قبل منتفی وارد شده که هنوز باقی باشه. نسبت به یوم العید هم همینه، اگه طلوع شمس مثلا از ساعت 7 صبح ما به ساعت 7 صبح ما مثلا ساعت به ساعت در ساعت 7 و ربع این استحساب رو میکنیم، میگیم که ساعت 7 و ربع شده، میگیم که یقین داریم به تحقق اول ماه شوال یوم العید محقق شده. نمیدانیم یوم العید دیروز از ساعت 7 محقق شده بود که تمام شده باشه، یا یوم العید امروز محقق شده که الان که روز 31 خرداد هست که هنوز ادامه داشته باشه. چون علم اجمالی داریم به تحقق یوم العید فی احد زمانین، اما دیروز ساعت از هفت دیروز شروع شده یا ساعت هفت امروز شروع شده. در لیلت العید هم به همین صورت، در یوم عرفه هم به همین صورت، در روز عرفه هم، در روز نهم هم به همین صورت. در روز نهم اون به اصطلاح 9 روز بعد از یوم شک، 9 روز بعد از یوم شک در اون زمان میگیم که روز روز عرفه محقق شده. نمیدانم روز عرفه دیروز محقق شده که تمام شده با غروب خورشید، یا اینکه امروز محقق شده که هنوز ادامه داشته باشه. خب با استصحاب را در تحقق یوم العید جاری میکنیم و نتیجه میگیریم بقای یوم العید را. بقای یوم العید که ثابت شد دیگه احکام بار میشه. این که اشکال بشه به این که ما اونی که موضوع احکامه اینه که شما بله زکات را در یوم العید بدید، این به نحو کانه ناقصه هست، این اشکال هم جا نداره، این توهم هم جا نداره، چون بر اساس اونی که در تنبیه مربوط به استصحاب زمان و زمانیات گفته شده، اون آثار شرعی بر مفاد کانه تامه باره، نه بر مفاد کانه ناقصه. یعنی اثر شرعی اینه که زکات فطره باید در زمانی انجام بشود که اون زمان تا در اون زمان یوم اون زمان یوم در اون زمان یوم العید محقق باشه، نه اینکه خود اون زمان متصف به انه یوم العید. کانه ناقصه رو ما نمیخوایم. اونی که موضوع اثر هست، موضوع ترتیب آثار شرعی هست، بقای زمان به نحو کانه تامه هست. خب با استصحاب تحقق یوم العید الا زمان نار قبلا محقق شده، نمیدانیم این یوم العید تا زمان ما ادامه، تا زمانی که الان میخواهم اثر بار بکنم، الان میخواهم نماز عید فطر بخوانم، الان میخواهم زکات فطر بدم، نمیدونم تا این زمان ادامه داره یا نه. یک طرف احتمال بقای یوم العیده، مثل بقیه موارد که در استصحاب بقا علا عهد تقدیرین هست، نه علا کل تقدیرین. من بنابر یک تقدیر بقا رو احتمال میدم، استصحاب میکنم بقا یوم العید را الا زمان شک که مقصود ترتیب آثار در اون زمانه. فرموده این بر اساس این تقریب این استصحاب اختصاص به یوم اول نداره، بلکه در شب اول جاری میشه، در روز هشتم جاری میشه، در روز دهم، در هر روزی از روزهایی که موضوع اثر هست به همین ترتیب ما میتونیم استصحاب بکنیم. این پس در اینجا استصحاب جاری میشود برای ترتیب آثار یوم العید، ولی استصحاب بقای شهر رمضان نیست تا از مصادیق اصل مثبت باشه، بلکه مستصحب در اینجا تحقق یوم العیده، یا تحقق اون یوم خاصی است که موضوع اثره، مثل یوم التاسع، یوم العاشره که موضوع اثره. این بر این اساس فرموده که ما دیگه اگه اینجوری مسئله رو حساب بکنیم، این فتوای فقها در ترتیب احکام یوم العید قابل توجیه هست، به این بیان قابل توجیه، ما دیگه لازم نداریم که از راه اصل مثبت این فتوا رو توجیه بکنیم، با از غیر اصل مثبت هم ما دلیل تونستیم اقامه بکنیم. این وجه چهارم. نسبت به این وجه در کلام مرحوم آیسر اشکال شده. اشکال اینه که این استصحاب، استصحابی که شما در ناحیه وجود جاری کردید، معارضه میکنه با استصحاب عدمی، به خاطر اینکه همونطور که شما نسبت به وجود یوم العید، تحقق یوم العید میگید ما علم اجمالی داریم که در احد الزمانین یوم العید هست، این علم اجمالی باعث میشه که ما اشاره بکنیم به زمان واقعی که اون در اون زمان یوم العید محقق بوده، شک داریم تا این زمان باقی هست یا نه، به همین مناط در عکسش هم که عدم یوم العید باشه علم اجمالی داریم که یا دیروز یوم العید نبود یا امروز یوم العید نیست، یا دیروز یوم العید نبود یا امروز یوم العید نیست، چون اگر دیروز بله اگر دیروز از ماه رمضان بود، یعنی خود یوم الشک از ماه رمضان بود، پس دیروز عدم العید بود، اگر دیروز از رمضان بله اگر دیروز از ماه رمضان بود امروز یوم العیده، پس در یکی از اینها بله اگر دیروز از ماه رمضان بود دیروز یوم العید منتفی بود، امروز یوم العید موجود میشه، اگر دیروز از ماه رمضان نبود یعنی دیروز یوم العید بود دیگه، وقتی دیروز یوم العید باشه امروز که میشه روز دوم دیگه، امروز یوم العید نیست، معدوم هست یوم العید. همونطور که علم اجمالی به وجود یوم العید فی احد زمانین دارین، علم اجمالی به عدم یوم العید در احد زمانین دارین. استصحاب به همون منوال که در ناحیه وجود جاری شده در ناحیه عدم هم استصحاب جاری میشه. خب این استصحاب با هم دیگه تعارض میکنه، شما استصحاب بلا معارض نتونستید پیدا بکنید برای اثبات احکام روز اول در یوم تالی لیوم شک و همینطور در یوم تاسع و یوم عاشر. این مناقشه است که اشکالی است که مرحوم های صد در اونجا در تعلیق بحوث هست که این اشکال مرحوم های صد را که ما به مرحوم های خویی رسوندیم، ایشون دوتا جواب داده. مرحوم های صد متعرض این دوتا جواب شده و مناقشه در این دوتا جواب کرده. جواب مرحوم های خویی از این مناقشه.